جاده های
توضیح میدن راجعه برای فرید
غیر از ولی راه های اصلی ما بیشترین تلفات فکر میکنم برای جاده هایی هست که اتفاقا جاده های خاکی و جاده های دور از دسترسه که حالا بعضی از مسافرها اونجا دارن تردد میکنن و به نظر میسه که اصلا از حوزه راهداری خارج شده، درسته؟
بله بله، من توضیح راجع به راه های روستایی به فریم اجازه توضیح بدم. ببینید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور کلا متولی نگهداری محورها مباحث است. ببینید در خود یکی از معاونت های وزیر شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور است که بخش ساخت و توسعه رو به عهده دارن.
خب
سازمان راهداری بحث مونده مون تا تصمیمی که آقای وزیر جدیدن اومدن تصمیم گرفتن بحث متولی راههای روستای فری رو تصمیم گرفتن که این موضوع از راه شهرسازی بیاد به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده که انشالله بعد از عید بحث مربوط به جابجایی هم ساخت و هم نگهداری راههای روستای فرعی از اداره کل راه شهرسازی بیاد به اداره کل راهداری و هم نقل جاده که این موضوعی است که از بعد از این انشالله به موضوع کلیدش زده میشه به امید خدا.
خب برگردیم سر چون شما حوزه قفلی حمل و نقل هم با شما هست سر پیش فروش بلیط‌های نوروزی و اینکه حالا مردم بخوام بلیط‌های اتوبوس رو فراهم بکنن تهیه بکنن هیچ مشکل تا الان نداشتن؟
ببینید پیش فروش بلیط‌های نوروزی از 12 اسفند شروع شده تقریبا هم به صورت حضوری برای حضور در پایانهای شرق، پایانهای غرب، پایانهای جنوب و بیهقی است و هم به صورت اینترنتی است که شروع شده و این کار کاملا الحمدلله با قوت ادامه داره و با توجه به بازدهایی که من خودم از پایانه ها داشتم الحمدلله استقبال خوبی هم از این موضوع شده. هر چقدر مردم ما این پیش فروش را زودتر این کار را انجام بدن حضورشون در ترمینال ها کمتر میشه، تردد در اون شهر کمتر میشه و حتی میتونن مثلا اینترنتی هم بلیط ها رو چک کنن بخرن که به راحتی.
تا کی شما پیش فروش دارین؟
تا ببینید بیشترین بار سفر ما تقریبا تا 29 تا 1 دیگه تقریبا اون افرادی که مثلا در فرض کن در پایتخت هستن دیگه تقریبا خب. سفر خودش انجام میدین تا
بلیط فروشیتون تا کیه؟
هستی کاملا با هست تا ایام این سفر نوروزی هست کامل است.
خب چقدر به اصطلاح اتوبوس در مسیرهای پرتردد اختصاص دادید که اگر مردم جا موندن نتونستن بلیط پیش فروش تهیه بکنن پاسن بتونن اگر که اراده کردن بخوان سفر برن بتونن؟
ببینید با توجه به تجربیات سالهای گذشته که ما داریم الحمدلله مشکلی نخواهد بود، اگه هر چقدر هموطنان عزیز بحث پیش فروش داشته باشن به امید خدا مشکلی نخواهد بود. مثلا سخت ترین بحث سفر ما بحث اربعین بود، نه حضور داشتید حضور داشتید در اربعین کل هموطنان عزیز رفتن به سمت پایانه های مرزی که در اونجا مثلا فرض کنید مهران بودن، ما کار به جای رسید که دیدیم وقتی مثلا مردم ما که دارن از زیارت برمیگردن در مهران مثلا فرض کنید تخلیه میشن از سمت عراق اونجا ما روزی مثلا 500 700 اتوبوس از مرکز رو یک سر خالی فرستادیم و کل مسافرین که اونجا بود الحمدلله جابجایی صورت گرفت. سفر اونجا خیلی مهمتر بود در یک بازه زمانی کوتاه و حجم عظیم مسافر باعث شد که برنامه‌ریزی خوب باشه. بتوت در ایام نوروز الحمدلله این بهتر است، یعنی شدتش به اون حد نیست و بحث پیش فروش هم از 12 شروع شده، استقبال خیلی خوبی هم صورت گرفته. من خواهشم این است که انشالله این کار به شدت انجام بشه که بتوانیم برنامه‌ریزی خوبی هم برای کار خودمون داشته باشیم.
در همین طرح سفرهای نوروزی که شما همه موارد رو می‌فرمایید لحاظ می‌کنین، الان چه ویژگی‌هایی برای به اصطلاح مثلا رانندگان محترم یا مسافرت‌های اینچنینی در نظر گرفتین که متفاوت با روزهای قبل از به اصطلاح ایام نوروز باشه؟ خب یعنی راننده ها تو چک میشن مجدد؟
ببین کنترل، ببین این کنترل ما در طول سال همش انجام میدیم، برنامه روتین ماست که در طول ایام سال انجام میدیم، منتها در ایام نوروز این شدت بیشتر میشه، هم در ایام نوروز و هم بحث اربعین این مقدار شدت بیشتر میشه، حضورها پررنگتر میشه. بعد ما بحث شیفت هامون افزایش پیدا میکنه، حضور ما در پایان ها پررنگتر میشه. مثلا اگر فرض کنید که 12 ساعت همکاران من در پایان حضور، در اون زمان 24 ساعت حضور داریم. پیک سفر ما هم هست تا 29 تا 1، یعنی پیک سفر ما از تهران به سمت شهرستان هست.
بله.
بعدش دیگه مثلا فرض کنید عکس میشه، یعنی از شهرستان هم مثلا اونم آخر سفر، یعنی مثلا 12، 13، 14، 15 از اون بر عکس از شهرستان ها به سمت تهران است.
دوستان اشاره کردن به این که در مسیرهایی که تردد میکنن همیشه مشکلات ثابت وجود داشته، مثلا اشاره میکنن به بحث جاده کمربندی در حسن آباد فشافویه که وجود نداره که میگن کامیون ها در واقع از داخل شهر عبور میکنن، خود همین ایجاد مشکل میکنه برای اهالی، یا مثلا در خود همین به اصطلاح کمربندی که در مسیر تهران استان تهران هست، اشاره میکنم به اتوبان ساوه به مسیر نسیم شهر، آسفالت اونجا میگه همیشه مشکل داره، درست نمیشه، چه همچه اتفاقی میفته. یا به جاده خاکی که از دوستان اشاره کرده،
خاکی کجاست؟ جاده
که پن از جاده های آسفالت، نه اشاره کلی میکنه، میگه جاده های خاکی ما شاید از بعضی از جاده های آسفالت ما خیلی بهتر باشن. ایشون حالا اشاره میکنه، میگه برید در مسیر مشهد به بیرجند، در واقع ببینید که چقدر اونجا مشکل داره.
مشهد بیرجند،
بله مشهد یا بیرجند رو اصلا کلا میفهمند. که خب حالا اینم از بعضی از اشاراته. اما یه نکته حائز اهمیت که خیلی از دوستان هم باز اشاره کردن به در واقع بحث پایانه های در بین راه و راهداری ها هست، فعال بودن راهداری ها. ببینید الان
الان شما سوالاتت خیلی متعدد شد،
اینقدر به نظرم کمه که ما داریم تونتو این سوالای
قرار شد امروز وقت کافی را به ما بدید که ما توضیحات لازم را بدیم.
حتما باید ان شاءالله یه روز دیگه هم تشریف بیارید. یه سوال عمده که مردم از مجتمع های خدمات رفاهی میپرسن که اولا این مجتمع خدمات رفاهی چقدر نظارتش با راهداری هست و شما چیکار کردین در این مورد؟
ببینید بحث مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در حقیقت یه مجتمعی است در طول مسیرهای مختلف،
بله،
برای اتراق مسافرین، استراحت مسافرین، یا مثلا واسه سوختگیری مثلا پمپ بنزین ها مستقر شده در اونجا. ببینید مجتمع خدمات رفاهی در طول محورهای شریانی کشور وجود داره. من خودم حالا بعضی موقعا باید خودشم واقعیت بگه، چون واقعا من خودم از مجتمع خدمات رفاهی در استان تهران راضی
نیستم
واقعا. خب پای پایش مثلا پای این مجتمع از مثلا 7 سال پیش، 8 سال پیش، 9 سال پیش زده شده. ولی خب من تو همین امسال بحث همکارامون رو بسیج کردیم که پیگیری کنیم حداقل بحث تر تمیز بودن این پایانه ها رو،
بله،
این مجتمع ها رو. بالاخره هم خودم همین روز پنجشنبه خودم مجتمع های تهران رو به ترتیب کمربندی دوم رو تک تک بازدید کردم، تهران قم رو تک تک بازدید کردم. برخی هاشون یه سری قول دادن که انشالله این کارا رو انجام بدن. واقعا بایستی همه دست به دست هم بدیم. ببینید به صرف اینی که مثلا یک مجتمع دار بیاد مجتمع خودش تمیز کنه، درسته، منم قبول دارم،
فقط اضافتش نیست آقای مهندس آقا، عرضه در واقع حالا مواد خوراکی یا مثلا مواد دیگه، حالا یا خیلی هاشون غیر از به اصطلاح غذا میدونید دیگه، مثلا چیزای دیگه میفروشن با قیمت های گزاف، واقعا بعضی از این مجتمع ها خیلی گران هستن.
واقعیتش اینا رو من کنترل کردم، یعنی خودم اینا که دارم میگم، چون میگه حرفی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. من خودم در یکی از این مجتمع ها به صورت نامحسوس رفتم وارد اون مجتمع شدم. من میخواستم یه چیز خوراکی خودم برای خودم بخرم، رفتم انصافا قیمت چه پرسیدم، دیدم واقعا قیمتی که در اونجا عرضه میشه از قیمت جاهای دیگه هم چیه عرضه است. حالا میخواد من خود مجتمع بگم کدوم مجتمع در چه کیلومتری است؟
نه اون که حالا تطبیق مجتمع میشه، نمیخواد بگید
نه میگم وارد شدم. ببینید کنترل های لازم، ببین با دوستان بهداشت صحبت کردیم، مکاتبات لازم انجام دادیم که تو این بحث کنترل لازم انجام، چون یه سری مثلا مربوط به بهداشت است که باید بیاد کنترل انجام بده، یه سری مربوط به ما هست، یه سری مربوط به بخش پخش پالایش فرآورده های نفتی است که کنترل کنه این بحث سوخت هم از گازوئیل و بنزین رو باید کنترل کنه، نوع توزیعش رو باید کنترل کنن، یه سری مسائل مربوط به ما است، بحث نظافت، تر تمیزی، مرتب بودن مجتمع ها است. این کار رو ما داریم پیگیری میکنیم. از همین دو هفته پیش هم ما همکارامون رو بسیج کردیم که بحث بازدید از مجتمع ها رو داشته باشن. اگر مجتمعی بخواد این مسائل رو رعایت نکنه، حقیقت من هم پشت همین تریبونم میگم، حقیقت با اینا برخورد میکنم، حداقل یا پروانش چیکار کنم تمدید نمیکنیم، حداقل یا حداقل پروانش باطل میکنیم که این کارا رو انجام ندن. ببین هدف اصلی ما این است که مردم خوب ما که در محورهای مواصلاتی کشور دارن تردد میکنن، حداقل یه خیالش اونجا چی باشه؟ راحت باشه. خب اون مجتمع دارم خودش چیه؟ بالاخره اون چیزی که دنبالش هست قاعدش هست نصیب خودش بشه. بعد
امسال با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی، آقای مهندس به نظر میسه که سفرهای نوروزی یه مقداری با توأم حالا احیانا باران یا برفی هست که مردم ممکنه باهاش مواجه بشن. اگه توصیه‌ای تو این زمینه هم دارید به ما بفرمایید.
ببینید من اتفاقا دیشب دو این هفته بارندگی ما تو این هفته بارندگی خوب بود، بس برف به خصوص در محورهای مثلا هراز و فیروزکوه برف داشتیم. ما اتفاقا دیشب تا ساعت 2:30 درگیر همین برف بودیم که در محور تهران فیروزکوه بود، که یه سری از هموطنان من تو مسیر بودن که برف وقتی کولاک میشه، ببینید یک نکته هست بحث کولاک،
بله،
کولاک وقتی اتفاق میفته اصلا دادم چشم نمیبینید تا 10 متری خودم نمیبینیم، بریم اونجا باعث قطعا متوقف بشه. یا مثلا فرض کنید که یه اتفاق میفته، یک ماشینی زنجیرچرخ نمیبنده با یه ماشین دیگه برخورد میکنه، خب به تبع مردم پشت سرش وای میسن، باید یه مقدار صبر و حوصله تحمل داشته باشیم که راهداری بیاد کار خودش انجام بده. ببین توصیه من این است که اگر حالا بنده حضرت عالی تو محور داریم مسافرت میکنیم، اون لاین و جهتی که برای ما مشخص شده حرکت کنیم.
بله درست.
ببینید وقتی مثلا داریم پشت سر هم دیگه میریم، به تب راهداری میتونه به کار خودش، این راهداری با دستگاه باید جاده رو باز کنه،
بله.
برف روی کنه، نمک پاشی انجام بده. خب وقتی که همه هجوم بیاریم به یه نقطه، مثلا فرض کنید که 4 لاین 5 لاین 6 لاین بیاد، خب دستگاه راهداری از کجا بره بتونه اون کار نمک پاشی انجام بده؟
من اخیرا اتفاقا برف دو هفته پیش رو یادم هست یه فیلم باز تو شبکه‌های مجازی پخش شدش که مردم تو جاده کندوان مونده بودن و همین رو هم هی اعلام میکردن که اصلا راهداری اینجا حضور نداره،
در حالی که فقط 200 متر قبلش بوده. ولی دستگاه از کجا باید بیاد؟
همین مسیر باز نبوده که
باید یه ببینید وقتی ما میگیم در لاین و جهت خودتون حرکت کنید، خب به تپ پشت سر فضا برای حرکت ماشین راهداری ماشین سنگین است دیگه، یا گریدر است یا لودر است یا نمک پاش است یا برفروب است، بالاخره میخواد حرکت کنه به اونجا نقطه رو با پاکسازی انجام بده دیگه. ما چیدمانمون رو به گونه انجام میدیم که کمترین اتفاق بیفته. مثلا من دیشب، حالا داستان دیشب خدمتتون میگم، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم. ببین دیشب مثلا فرض کنید که یک دقیقاً قبل از امین آباد یه نقطه‌ای بود که یه دونه تریلی قیچی کرده بود،
بله.
برفم آنچنان شاید هم ولی کولاک بود، یه دونه تریلی قیچی تا هم کارای من خواستم بردن از دور هجوم آوردن که آقا از 3 لاین 4 لاین میاد اجازه نمیده ماشینات بیاد. من خواهشم این است که مردم خوما که بالاخره من اعتقاد دارم اینا خانم آقا جان، من اعتقاد دارم که هر جا مردم اومدن پای کار ما اونجا موفق بودیم.
دقیقا.
ما در بحث راهداری و سفرهای نوروزی هم اگر مردم پای کار باشن ما قشنگ موفق میشیم، خود مردم کمتر آسیب میبینن، فکر میکنن که اگر سبقت بگیرن از بر زودتر به مقصد میرسن، در حالی که میرن خودشون که پشت خط میمونن هیچی، مردم ساعت‌ها پشت سر میمونن.
اینی که واقعا یه واقعیت قبول داریم که مردم متاسفانه وقتی که به خارج از شهر میخوان برن نوع رانندگیشون اصلا با داخل شهر زمین تا آسمون فرق میکنه. من نمیدونم چرا اونجا اصلا راننده ها جور دیگه ای میشیم، یعنی سعی میکنیم که از چوله خاکی جاده بزنیم بریم زودتر به مقصد برسیم،
دم در با هم تعارف میکنیم، ولی وقتی پشت یه چهار رقم جیم مرتب از هر کس از هر جا حرکت میکنیم یه جوری میخواد.
بعد البته ما چند دقیقه فرصت داریم که به 3094 هم باز هم پیامک ارسال بکنین، سوالاتتون رو مطرح بکنین. آقای مهندس 212-71-58 گفته که چرا راه دور میرید، جاده مخصوص گرمدره افتضاحه. البته نگفتن از چه جهت.
خب ببینید، حالا ببینید بحث همون گرمدره را که مطرح کردم، ما ترافیک های درون شهری و برون شهری هم داریم. یه جای جاده درون شهر هستن که مربوط به شهرداری ها متولیش هستن، یکی هم برون شهر هستن که مربوط به وزارت راهسازی سازمان
یعنی مربوط به شهرداری میشه.
بله، حالا من نمیدونم نقطه شگه بدونم کدوم نقطه بود، اگه مربوط درون شهر است که مال شهرداری هاست، ولی اگه برون شهر باشه مربوط به حوزه
گرمدره، مربوط به کجا میشه؟
گرمدره چه رو شهر دیگه، داخل گرمدره مربوط به شهرداری هاست دیگه.
این انتهای اتوبان خرازی هم که بنا بود بالاخره وصل بشه به حالا کجا، جاده شمال میسنگه،
بله.
اون مربوط به حوزه
تهران شمال میگی؟ تهران شمال نمیگید؟
نه خیر دیگه، حالا انتهای اتوبان خرازی نمیدونم میخوره به تهران شمال.
ببینید عرض کردم محور کندوان یکی از محورهایی است که قطعات مختلفی دست شرکت ساخت داره انجام میشه. قطعه چهارمش سمت مرزن آباد به چالوس بود، گفتم به بهره برداری رسیده. قطعه اولش هم از خود تهران هست بهش میگن شهرستانک. اینم ان شاء الله قولی که دوستان شرکت سال آینده ان شاء الله این تیکه هم به بهره برداری میرسه، این تیکه اول ما میمونه. قطعه سوم با چهارم کنم در دست اجرا هست. من یه سری توصیه هم دارم، من میترسم نرسم اون توصیه هام انجام.
خواهش میکنم، اما فرصتی برای توصیه های شما متاسفانه دیگه پیدا نمیکنیم چون چند ثانیه بیشتر نیست. بفرمایید.
ببین بحث فرهنگ سازی و ریختن آشغال در آشی جاده، من خیلی واقعا زیبنده نظام جمهوری اسلامی، زیبنده همکارای ما و زیبنده مردم ما نیست واقعا. من خواهش میکنم خود حضرت عالی هم که به عنوان یک استفاده کنند از جاده است راجع به موضوع اصلا صحبت دارید ندارید میپسند اینا واقعا.
خیر
واقعا بحث مرکز
من مدیریت... نمیدونم دیگه یک کیسه کوچیک تو ماشین آدم بگذاره آشغال رو بریزه چقدر سختی داره. من خیلی وقتا متاسفانه دارم میبینم که شیشه راننده ها پایین هست، تخمه در مسیر جاده دارن میخورن، یه خط سیری از خودشون از سهران به جا گذاشتن تا به مقصد میخوان برسن، یکی کسی بخواد دنبال بکنه پیداشون میکنه.
خب بالاخره این جزء ببین این کارش نمیشه جز اینکه ما باید ما خودمون، یعنی من میگم مردم اگه پای کار باشن همینجاست که این فرهنگ رو باید رعایت کنیم.
بله.
نریزیم آشغالا در حاشیه جاده. ببین زنجیری چرخ‌ها، استفاده از لوازم گرم کننده، اون سمت خودمون حرکت کنیم. بعد نکته مهمتر اینه که به توصیه های دوستان پلیس را و راهداری، مثلا راهدار و پلیس تو جاده هستن میگن آقا ببخشید الان این جاده یه طرف است خواشن نرید، هی هجوم میخوایم بیاریم کرگاه.
اصلا شماره تلفن راهداری رو خیلی از دوستان راننده ما که میخوان از تهران بزنن بیرون بلدن.
ببین مرکز مدیریت راه کشور 141.
بله.
من می‌خواستم خواهش کنم اگه امکان داشت این بحث 141 رو
ما واقعا فرصتی نداریم متاسفانه، ولی
یه مرکز ببین یه مرکز مدیریت راه ما داریم در استان تهران 77 90 90 80 است که به صورت 24 ساعته همکاران ما مستقر هستن و پاسخگوی شنوندگان ما.
بزرگواری فرمودین جناب مهندس نوروزی، حتما یه وقت دیگه رو هم از شما اجازه میگیم خدمتتون باشیم.
من خواهش می‌کنم یه وقت دیگه که من مسائل دیگه‌ای که در حوزه راهداری و امن و جاده است و خدماتی که دارم به مردم عرضه می‌کنم
خدا
بیشتر
خدا حافظ شما. متشکرم.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:15 خواهد بود. ما را هم از دعای خیر خودتون بی بهرو بی نصیب نگذارید. دعوت میکنم در این لحظه ویژه برنامه پنجره‌ای برای تماشا رو بشنوید.
تمام من به تماشای تو پرواز میکنم.
به تماشای تو پرواز میکنم.
یک پنجره تا خواندن و یک پنجره تا دیدن تو.
پنجره‌ای
برای تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. الهی توی مهربان ترین مهربانان، با توکل به نام بی نهایتت سلام. سلام به همه شما دوستداران وصل و دلدادگان لحظه های زلال نیایش. همراه شما این با برنامه پنجره‌ای برای تماشا و در این نوبت قصد داریم با موضوع تواضع در خدمت شما باشیم. ضمن این که برنامه امروز رو تقدیم همه اونهایی میکنیم که مراقب قضاوتهای خودشون هستند تا خدای نکرده حقی رو ناحق نکنند. با ما همراه باشید. تواضع ریشه در ایمان داره. هرچه ایمان شخص بیشتر باشه از کبر و غرور هم دورتره. با هم بشنویم نظر هموطنانمون رو در این باره.
سلامم رو با نام و یاد خدای متعال آغاز میکنم و گفتگو میکنم با دو بانو از شهر تهران. بانو سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر، روز تمام شنوندگان هم بخیر.
متشکرم. بانو بفرمایید که فرد متواضع و فروتنی هستین؟
والا تا اونجایی که بتونم فکر میکنم هستم.
اصولا میگن که بعد از بغل لسین بپرسید. بله. خب میپرسین ایشون فرد متواضع و فروتنی؟
خیلی هم خوب، مهربون.
اصلا تواضع و فروتنی به چه معناست؟
خب انسان تو هر شرایطی و تو هر موقعیتی من فکر میکنم که باید اون فروتنی و تواضع رو در هر لول، در هر سطحی که هستش باید رعایت بکنه، برای اینکه همه انسان ها به همدیگه نیاز دارن.
خب اگه بخوام راجع به خود شما صحبت بکنیم، راجع به تجربه شخصی شده که در یک موقعیتی تواضع و فروتنی نشون بدین و ثمرش رو ببینید، نتیجهش رو ببینید.
من چون شغلم پرستاری بوده، فکر میکنم که پرستارای همه دنیا آدمای متواضع و فروتنی هستن که تونستن این شغل رو انتخاب کنن.
بسیار صبور.
بله واقعا. و من یه جمله از مادرم خدا بیامرز بگم که وقتی این حرفه رو انتخاب کردم به من گفتش که شیرم و حلالت نمی کنم، اگر که کسی احتیاج داشت بهت دستشو نگیری.
خدا من بیامرزتشون. و چه خوب که مادران همچین درس هایی رو برای بچه هاشون به یادگار بذارن.
دقیقا.
و شما چی به یادگار میذارید برای فرزندتون در مورد همین تواضع و فروتنی؟
من فرزند ندارم، ولی سعی میکنم که به هر کسی که حداقل میبینمش حتی رفتار من باعث بشه که ایشونم تواضع داشته باشه.
زنده باشی. و در پایان کلامم را با حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پایان میرسونم. شو میفرمایند که تواضع و فروتنی نردبان شرافت و بزرگی است.
به نام خدای الرحمن و سلام. مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و هم صحبت میشم با خانم دکتر اعظم آهنگر، پژوهشگر رسمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. و اما موضوع امروز تواضع داشتن، صفت پایدار اهل ایمان تواضع و فروتنی است. ارجاع میدم به خطبه قاصع در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. افتتاح کلام در این خطبه این هست که رسول متکبران شیطان است. معناش برای اهل ایمان اینه که خب ما که نمیتونیم شبیه دشمن خودمون باشیم، نه در پندار، نه در گفتار و نه در رفتار. و لذا او که متکبر بود و همین ابا و استکبار در او ایجاد کرد، نمیتوانیم شبیه او باشیم. پس شبیه چه چیزی میشویم؟ شبیه پیامبران میشویم. تواضع و فروتنی صفت پایدار پیامبرانه است. یعنی هرگاه در ذهن ما درباره سلسله جلیله پیامبران هر اسمی رو که میشنویم، مثلا یوسف علیه السلام، به یاد میآوریم یوسف رو که فروتنی میکرد و تواضع پیشه بود. این در منظر ارتباطی خیلی ورود و خروج داره. یعنی ما در حوصله ارتباطیمون باید تواضع و فروتنی همه ارتباطات ما رو سایه خودش رو بگسترانه. برای همین از منظر خانم دکتر حتما این بحث رو پی میگیریم که تواضع و فروتنی داشتن چجوری رابطه سازی میکنه و چجوری در منظر اجتماعی برای ما جایگاه به وجود میاره.
منم سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزمون. در رابطه با تواضع داشتن باید بگیم که تو ادبیات شفاهیمون از کودکی به ما میگفتن هرچه درخت بارش بیشتر باشه سرشاخه هاش پایین تره. این یک موضوع خیلی ساده ای رو داره بیان میکنه که همیشه آدم ها اگر در حال آموزش باقی بمونن دارن خودشون رو پربارتر میکنن، در واقع دارن خودشون رو جلو میبرن و گامی در مسیر موفقیت برمیدارن. مهارت آموزی اتفاق نمیفته، آدم ها در مسیر آموزش باقی نخواهند ماند مگر اینکه تواضع داشته باشند و به این موضوع پی برده باشند که هیچ نمیدانند.
خیلی سپاسگزارم از طرح موضوع از منظر اجتماعی و از نگاه خانم دکتر آهنگر. اما بذارید من یه منظر دیگه ای رو به بحث اضافه بکنم و به همکلام بودنمون، و اونم اینه که تواضع که میکنی قدر خودت رو پیش خودت بالا میبری. دیدید گاهی اوقات در قرآن کریم با یه عباراتی روبرو میشیم که خداوند او رو از خودش غافل کرد. یعنی یه شیوه تنبیه اینه که من اصلا خودم رو رها میکنم. آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آن روز مشو خود پرست. خودپرستی و خیشتن ستایی و از خود متشکر بودن و اینا رو حد بذاریم کنار و در همه مناسبات زندگی از جمله در برابر پدر و مادر. یعنی کسی آمد پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پرسید که تواضع و فروتنی یعنی چی، چیکار کنم؟ گفت برابر پدر و مادر فروتن باش، خاکسار باش. همون آیه که در سوره مبارکه اسراء آمده میگه که بال و پر فروتنی به گستران. یعنی تعبیر چی جوریه؟ میگه بال دو دستتو مثل دو بال خاکساری کن و خلاصه در برابر پدر و مادر. این منظر، منظر اجتماعی هم هست، منهایی که خانواده اولین نهاد اجتماعی ماست. خانم دکتر بشنویم.
ما تو جامعه با آدم‌های زیادی برخورد میکنیم که اون چیزی که نشان میدهند نیستن و بیشتر از اون چیزی که به اصطلاح واقعیت وجود داره قلوب آمیز خودشون رو به دیگران نشان میدهند. این آسیبی که میزنه این هستش که اولا وقتی به اصطلاح دروغ هم نمیگن، ولی این یه آسیبی که میزنه اعتماد به نفس دیگران رو پایین میاره. نه تنها باعث میشه که حالا وقتی میریم باشون برخورد میکنیم میبینیم این آدمی که این همه ما فکر میکردیم آدم مثبتیه، آدم خیلی عالیه، اون آدمی که فکر میکردیم نیست. یعنی در واقع اعتماد مردم کاهش پیدا میکنه نسبت بهش. اعتماد به نفس طرف مقابلشون هم ممکنه پایین بیاره. ما تو فضای مجازی با این موضوع خیلی برخورد میکنیم و امیدواریم که بتونیم این رو توی مواقع لزوم کنترلش کنیم. تواضع داشتن مهم این هست در رابطه باهاش که درست و به جا به کار برده بشه، نه خیلی شدید باشه و آدم ها خودشون رو دست پایین بگیرن و نه خیلی قوی باشه که به اصطلاح اون بروز و ظهورش باعث بشه که دیگران آسیب ببینه.
یه نکته ای رو در مقام جمع‌بندی که الان به ثانیه های جمع‌بندی رسیدیم، از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بگم که حضرت میگه پناه میبرم به خدا که فردی که فروتنی میکنه خدای نکرده بخواد ظاهرسازی فروتنی بکنه. اون منظر اجتماعی که خانم دکتر فرمودن، ببینید یه مرز خیلی حساسی ما درش قرار داریم. فروتن بودن باید بشه فرهنگ ما، تواضع و فروتنی فرهنگ ایمانه، فرهنگ اهل اسلامه. یعنی هر کجا که بنگری او رو اینگونه میابی، ولی ظاهر سازی کردن، زیاده روی در وانمود کردن این که من خیلی آدم فروتن و خاکساری هستم، این یه مقدار در حقیقت خطرناکه. ما رو میبره به سمتی که قرآن ازش تحت عنوان ریا یاد میکنه. شاعر میگه به مار ماهی مانی، نه این تمام نه آن، منافقی چه کنی مار باش یا ماهی. اما برای اینکه کلاممو مثبت بکنم و دوباره برگردیم سر سفره اهل بیت، میخوام داستانی رو از امام حسین علیه السلام نقل بکنم، دائر مدار فروتنی و تواضع. همون داستان معروفی که حسنین با یکدیگر وضو میساختن، پیرمردی در حقیقت وضو رو اشتباه میگرفت. شیوه ورود این دو بزرگوار برای آموزش دادن به اون فرد از طریق فروتنی بود، یعنی خود رو دانشمند قلم داد کردن و تذکر آیین نامه ای دادن نبود، ورود به داستانی بود، یه سناریوی خیلی خوشگلی طراحی کردن و در اون قصه صحیح وضو گرفتن رو به پیرمرد آموختن.
یک حدیث، یک حکایت.
در حدیث گوهرباری از حضرت امام صادق علیه السلام آمده است: هر که خدا را بشناسد ترس او در دلش می افتد و هر که از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمعی فرمودند کسی که خداوند متعال را بشناسد و او را تعظیم کند دهانش را از سخن بیفایده حفظ می کند و شکمش را از پرخوری نگه می دارد و رنج